ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام و عید مبارک به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان نیت صلح ندارند. سایه جنگ بر مراسم عید در شبرغان. مسئولیت انفجار روز عرفات در شهرک صد عراق را گروه داعش به عهده گرفت. وضعیت بیجا شدگان در جوزجان. ناامنی ها فعالیت زنان تجارت پیشه در بامیان را محدود ساخته. تعداد زیادی از علمای دینی در کاپیسا خواستار کاهش مصارف عروسی ها شدند. در نیمه دوم ساعت 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را میشنوید. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان میگوید که طالبان اراده صلح را ندارند. روسیه و ازبکستان تمرینات نظامی مشترک را در نزدیک مرز با افغانستان را اندازی می کنند و تظاهرات گسترده در ایران برای پنجمین شب هم ادامه یافت. سلام و عید مبارک. تفصیل خبرها را با من فرشتن نگاه میشنوید. رئیس جمهور افغانستان از گروه طالبان به دلیل آنچه او نداشتن قصد و اراده صلح خواند شدیداً انتقاد کرد. محمد اشرف غنی امروز پس از ادای نمازی در ارگ ریاست جمهوری این موضوع را مطرح کرد. او گفت
نیت او اراده صلح طالبان است.
نیت و اراده صلح در میان طالبان نیست. از همین خاطر ما هیئت را فرستادیم تا نشان دهیم که هم اراده صلح را داریم و هم نیت آن را. اما طالبان این اراده را ندارند و از همین رو باید به همین اساس تصمیم بگیریم.
باید دیدی پر اساس مقتصامی مونیست.
رئیس جمهور غنی آزادی 5000 زندانی طالبان را یک اشتباه خواند و گفت که مقصر اصلی خارجی هایند که می گفتند حکومت افغانستان قصد صلح را ندارد. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان گفته که این گروه اراده صلح را دارد و برعکس حکومت اراده آن را ندارد. وزارت داخله افغانستان میگوید 3 راکت در ساحه مرکزی شهر کابل ثابت کرده و طبق گزارش‌های ابتدایی تلفات در پی ندارد. میرویس استانکزای سخنگوی وزارت داخله گفته بررسی جریان دارد و جزئیات بعداً با رسانه‌ها شریک خواهد شد.
یو راکت ایدگاه جماعت شاته او بل راکت گلبهار سنتر پنامه.
یک راکت در عقب مسجد ایدگاه، دیگر عقب مرکز تجارتی گلبهار و سومی در چمن حضوری اصابت کرده است که منفجر نشدند. خوشبختانه که این 3 راکت تلفات ندارند.
گزارش های تایید ناشده می گویند که این راکت ها از منطقه کارتی پروان از یک موتر پرتاب شدند. مسئولیت این عمله را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته. حکومت افغانستان عید قربان امسال را عید سرباز نام داده. رئیس جمهور محمد اشرف غنی عید را به همه سربازان افغان مبارکی داد و گفت که عید قربان امسال به خاطر قربانی های 2 دهه گذشته و به ویژه 3 ماه اخیر نیروهای امنیتی به نام عید سرباز نامگذاری شده. او در سخنرانی امروزش در ارگ ریاست جمهوری گفت
عید قربان که نشانه از خودگذری و قربانی ابراهیم خلیل الله به دربار خداوند متعال است، به خاطر بنام سرباز یاد شده است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در 20 سال گذشته و به خصوص در 3 ماه اخیر با جانفشانی و قربانی های زیاد از خاک و ناموس این سرزمین صادقانه و اخلاصمندانه دفاع کردند.
بسیاری از کاربران افغان در رسانه‌های اجتماعی هم با نشر تصاویر از سربازان افغان حمایتشان را از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در این عید ابراز کردند. عید قربان در حال بنامید سرباز یاد شده که بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در 28 ولایت افغانستان با گروه طالبان درگیرند. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی میشنوید. قرار است ازبکستان و روسیه مانورهای نظامی مشترک را در نزدیک مرز ازبکستان با افغانستان را اندازی کنند. این اقدام در پی افزایش ناامنی‌های شدید در شمال افغانستان روی دست گرفته شده. شبکه مطبوعاتی نظامی روسیه امروز گفت که این تمرینات نظامی از 3 جولای آغاز تا 10 آگست ادامه خواهد یافت. در خبرنامه این شبکه گفته شده که در این تمرینات حدود 1500 نظامی و حدود 200 وسیله نقلیه و تیاره ها اشتراک خواهند کرد. یک روز پیش از این مقام های نظامی روسیه گفتند که کشورشان تمرینات نظامی مشترک را با ازبکستان و تاجکستان در نزدیک مرز با افغانستان را اندازی خواهند کرد. درگیری های اخیر در ولایت های شمال افغانستان نگرانی کشورهای آسیای مرکزی به ویژه تاجکستان را برانگیخته. ده‌ها خانواده از ولایت بدخشان افغانستان با آن سوی مرز به منطقه بدخشان تاجکستان پناه بردند. و اعتراض مردم به خاطر کمبود آب در ایالت خوزستان در ایران برای پنجمین شب پیهم ادامه یافت. بخشی ایران رادیو اروپای آزاد به نقل از منابع محلی گزارش داده که هنگام تظاهرات شب گذشته صدای تیراندازی هم شنیده شده. از کشته شدن حداقل 2 نفر در این تظاهرات گزارش شده، اما گزارش های تایید نشده میگویند که 4 نفر کشته شدند. ولی الله حیاتی معاون والی خوزستان گفته که تظاهرات مسالمت آمیز بوده، اما برخی مردم به گفته وی عمدتاً میخواستند که اذهان مردم را تخریب کنند. گرمی امسال در خوزستان طاقت فرسا بوده و مردم به کمبود شدید آب دچارند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید اراده و نیت صلح در طالبان وجود ندارد و آنان از قوه و زور صحبت می کنند. بنابراین وقت آن است که از خاک خود حفاظت کنیم. آقای غنی امروز پس از ادای نماز عید در سخنرانیش گفت اراده حکومت بر تامین صلح است و در این قسمت قربانی هم داده، اما طالبان هنوز هم برای گفتگوهای معنیدار صلح آماده نیستند. از سوی دیگر طالبان می گویند آنان برای صلح اراده قوی دارند ولی حکومت آماده نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رئیس جمهوری افغانستان طالبان را گروهی فاقد مشروعیت ملی و بین‌المللی خوانده و گفته که مدارس پاکستانی به ویژه مدارس حقانیه و عثمانیه برای این گروه تصمیم می‌گیرند. محمد اشرف غنی در مراسم نماز عید در ارگ گفت که این گروه به همین دلیل اراده برای رسیدن به صلح ندارد. آقای غنی همچنان افزود که برای 3 تا 6 ماه آینده یک طرح امنیتی منظم تهیه شده است که اجرای بخشی از این طرح در هفته گذشته وضعیت برنامه امنیتی اضطراری را تغییر داده است. اما جزئیات بیشتری در باره طرح امنیتی ارائه نکرد. 2 روز پیش هیئت بلندپایه دولت افغانستان به ریاست عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با طالبان در دوحه پایتخت قطر گفتگو کرد، اما به توافق مشخصی به جز ادامه گفتگو نرسیدند. آقای غنی ضمن تاکید بر حفظ وحدت ملی و دفاع از جمهوریت گفت که نه معامله در جریان است و نه او قصد معامله دارد. او همچنان درباره خیزش مردمی علیه طالبان در هفته‌های اخیر گفت. آقای غنی همچنان انتقاد کرد که 5000 زندانی طالبان که حکومت پارسال آزاد کرده، گفت که بیشتر آنها خلاف تعهد خود به میدان جنگ برگشتند. او افزود که طالبان 150 مسجد را ویران کردند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در واکنش به اظهارات آقای غنی گفت که این گروه نیت صلح دارد و مذاکرات هیئت این گروه با هیئت افغانستان در قطر بیانگر اراده این گروه برای صلح است. او دولت را متهم کرد که برای آوردن صلح اراده ندارد. همزمان با برگزاری نماز عید در ارگ با حضور اشرف غنی رئیس جمهوری کشور، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و شماری از رهبران سیاسی و حکومتی دست و کم 3 موشک در محلات اطراف ارگ فرود آمد. میربیت استانگزی سخنگوی وزارت داخله گفته که این موشک ها از یک موتر سواری در محله پروان سوم کابل برداشت شد. و باغ علی مردان کمال حضوری و ناحیه دوم پرید آمد و تلفاتی در پی نداشته است.
شنوندگان گرامی، گزارشی بود در مورد این که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید اراده و نیت صلح در طالبان وجود ندارد، اما طالبان برعکس میگوید که آنها اراده قوی برای صلح دارند ولی حکومت آماده نیست.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
جنگ‌ها در آستانه عید سعید قربان در ماحول کمربند شهر شبرغان مردم را نگران ساخت و از خوشی‌های عید محروم. مردم شهر عید را با نگرانی تجلیل می‌کنند و خصوصاً اطفال از برخی خوشی و سرگرمی‌های خود در روزهای عید محروم شدند. به این گزارش توجه کنید.
عید نمی‌میرم.
حسنا کودک 7 ساله شبرغانی امروز خیلی ناراحت است. او آرزو داشت مانند عید گذشته امروز نیز با مزرافشا محلی که اطفال در آنجا با اسپکای چوبی ساعت تیری میکنند برود. اما جنگ شب عرفه که در داخل کمربند شبرغان رخ داد او را ترسان تا روز عید به تفریح نرود.
من میخواستم در روز عید کالای نو بپوشم، تفریح کنم، به عیدگاه برم، اما جنگ شد، ترسیدیم آلود خانه است.
مزرافشا دام زیارتی در شبرغان است که همه ساله در 3 روز عید صدها کودک و نوجوانان به خاطر تفریح در آن محل جمع می شوند. شیر محمد 35 ساله از روستای کهلک شهر شبرغان کباب پز است. او امیدوار به این بود در 3 روز عید آتش بس اعلام شود و چند افغانی از آن محل غریبی کند.
ما امید داشتیم که 3 روز عید آتش بس میشه، سودای ما خوب میشه، گفت کم زرق تلخوش بودیم.
مردم شبرغان مانند دیگر شهرهای افغانستان بر رسم عنعنه در 3 روز عید کوچه به کوچه عید گشتک می کنند. اما در عید امسال جنگ، فقر و بیماری کرونا این همه را از این مردم گرفت. افغانها صلح را یگانه آرزوی گم شده و دیرینشان می خوانند. آنها می گویند همین شب و روزی که مردم این کشور از عید تجلیل می کنند شاهد جنگ های شدید در مناطق خود هستند. مقامات محلی تایید میکنند که شب عرفه تا این دم در حومه های شهر سرپل، شبرغان و میمنه در شمال افغانستان درگیری های شدید ادامه دارد. عبدالحق شفق والی سرپل میگوید شدیدترین حملات را در طی بیشتر از 1 هفته شهر سرپل داشته است.
11 شب و روز است که سر ما شدیدترین حملات صورت میگیرد که بخشی از مهاجمین خارجی هستند و سرپل فکر نکنند در گذشته در این حد نیروی بیگانه را در محول خود نیروهای مهاجم و مخالف داشته بوده باشد.
این عید یک عید عادی نیست. مثل حسنا هزاران کودک در جنگ و ناامنی به دنیا آمدند. آنها آرزو دارند عید را در کنار پدر و مادر سپری کنند و راحت زندگی داشته باشند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، باز هم در مورد افغانستان مطالب داریم، اما حالا توجه کنید به یک مطلب مهم جهانی. مسئولیت حمله انتحاری صبح روز عرفه در یک بازار مزدحم شهرک شیعه‌نشین صدر در عراق را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت. حمله صبح دیروز در این بازار رخ داد. منابع سی گفتند در این حمله 30 نفر کشته شده و 35 تن دیگر زخمی شدند. 8 زن و 7 کودک در میان کشته شده هاند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ویدیویی در شبکه اجتماعی تلگرام منتشر شده و انفجار را نشان می‌دهد که در سالهای اخیر در عراق پیشینه نداشته. در این تصویر دیده می‌شود که پارچه‌های بدن قربانیان در اطراف بازار افتاده‌اند. گروه تندرو دولت اسلامی داعش این ویدیو را نشر کرده و گفته که ابو امزه بمبگذار انتحاری آنها کمربند مملو از مواد انفجاری بسته و بدنش را در شهرک پرجمعیت صدر در شرق بغداد منفجر کرده است. در این پیام آمده که بیش از 30 تن کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند، اما منابع صحیحی مرگ حدود 30 تن و جراحت حدود 50 تن را در این انفجار تایید میکنند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف امروز سه‌شنبه در خبرنامه تایید کرده که در این حمله کودکان کشته و زخمی شدند. خبرنامه میگوید این حمله درست در آستانه عید سعید اضحی یادآوری وحشتناک از خشونت علیه کودکان در عراق است که همچنان ادامه دارد. بهرام صالح رئیس جمهور عراق این حمله را فجیع خوانده و به خانواده های قربانیان ابراز تسلیت و همدردی نموده است. او در پیام در حساب تویترش نوشته که کشتن غیر نظامیان در آستانه عید سعید اضحی هدف سازمان دهندگان حمله بوده است. رئیس جمهور صالح افزود که داعش به مردم اجازه نمیدهد که حتی لحظه خوش باشند. مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق فوراً بعد از حادثه با رؤسای سکتور امنیتیش جلسه برگزار کرد. وزارت داخله عراق میگوید بم منفجر شده در بازار ولایت شهرک شیعه نشین صدر دست ساخت محل است. فرماندهی عملیاتی بغداد، نهاد مشترک متشکل از اردو و وزارت داخله عراق گفته که تحقیقات درباره انفجار را آغاز کرده و پلیس و دکتران طبی عدلی از ناوقت دیروز دوشنبه در تلاش پیدا کردن سرنخند.
شنوندگان گرامی، برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. با گسترش ناامنی ها در ولایت هرات، بسیاری ها برای دفاع از خود به خریداری اسلحه روی آوردند. هراتیان میگویند که قیمت سلاح به میزان چشمگیر افزایش یافته است. آنان میگویند که در کنار نیروهای افغان برای تامین امنیتشان اقدام میکنند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
توفنگ کمه بخیرنی در حال پاک کردن.
غلام ایدر 50 ساله با مبلغ 100,000 افغانی کلاشینکوف از ساخت روسیه خریداری کرده. ترس گسترش ناامنی ها به شهر هرات وی را وسوسه خریداری کلاشینکوف کرده است. او حالا میخواهد که با این سلاح از خود و خانوادهش دفاع کند.
سلاح هست، خانه به خانه ازی وطن سلاح داره. اعمال شما پول بیارین که ما بازارو میل سلاح با شما تهیه کنم. کسانی که مثلا توانا ازی داره، مثلا سلاح 10,000 5 میل داره، میتونه با کسی دیگه توزیع کنه. گلیشین گفت تا 3,000 هست، 40,000 هست، تا 50,000 هست.
آشفتگی اوضاع امنیتی هرات بازار خرید و فروش اسلحه را گرمتر از هر زمانی کرده. او ساکن ولسوالی گذره هرات است و برای خود سلاح خریداری کرده است. روایت محمد نیم 60 ساله از خریداری سلاح در ولسوالی‌ها متفاوت تر است، چرا که در قریه‌ها مردم مواشی خود را می‌فروشند و سلاح می‌خرند.
حالا که ما میشنیم که بعضی مسلمان ها نگاه میکنی از مجبوریه برادر، مثلا گو خور میپشه یا گسپان خور میپشه، من یک تفنگ میگیره میاره که مثلا نگاه میکنی از دولت خود دفاع کنه و از ملت خود ننگ و ناموس خود.
فروشندگان سلاح در هرات بر رادیو آزادی میگویند که هر کلاشینکوف روسی تا 150,000 افغانی نیز به فروش میرسد. نور احمد ساکن ولسوالی گذره میگوید که به هر پیمانه سلاح نیاز باشد قادر به خریداری آن است.
سلاح هست، خانه به خانه ازی وطن سلاح داره. اعمال شما پول بیارین که ما بازارو میل سلاح با شما تهیه کنم. کسانی که مثلا توانا ازی داره، مثلا سلاح 10,000 5,000 داره، میتونه با کسی دیگه توزیع کنه.
مقام های محلی را تقاضا برای خریداری سلاح این ولایت را تایید میکنند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که مردم به خاطر حمایت از نظام و نیروهای دولتی دست به ماشه شدند.
روحیه حمایت از نظام در بین مردم تقویت پیدا کرده. خیلی از شهروندان وقتی که لزوم میبینن که باید در برابر طالب ایستاد بشن، اقدام تهیه اسلحه میکنن. طبیعتاً سازوکارهای به خاطر استفاده قانونمند از این اسلحه وجود داره که نیروهای امنیتی اطلاعاتی در این بخش از او استفاده میکنن.
هرات گواه شدیدترین ناامنیات طی دو دهه اخیر است. مقامات محلی هرات میپذیرند که بخش زیادی از ولسوالی‌ها تحت کنترل گروه طالبان است. گسترش جنگ باعث وحشت در میان ساکنان هرات شده و آنان تصور می‌کنند تا با مجهز شدن به سلاح تا حدودی جلوی ناامنی‌ها را می‌گیرند. اما برخی نیز به پیامد منفی دستیابی مردم به سلاح در سایه نبود نظارت جدی حکومت نگران هستند و آن را تهدیدی برای حکومت و غیر نظامیان می دانند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
کاهش فعالیت‌های زنان تجارت پیشه در بامیان با گسترش ناامنی در کشور، اخیراً با افزایش بحران امنیتی در سطح افغانستان و تصرف برخی از ولسوالی‌ها توسط طالبان، فعالیت‌های زنان تجارت پیشه در بامیان کاهش یافته است. آنها هراس دارند که وضعیت به همین شیوه ادامه یابد و فعالیت‌های آنها به کلی متوقف گردد. در این مورد گزارش داریم که با هم بشنوید.
در تقریبا دو دهه اخیر شمار زیادی از زنان بامیانی در بخش‌های تولیدی سرمایه گذاری کرده اند. این سرمایه گذاری های کوچک که بیشتر در بخش‌های تولید صنایع دستی، رستورانداری و دکانداری صورت گرفته پیش از این رونق خوبی داشته است. برخی از این زنان گذشته از آن که از همین راه مصارف خانواده هایشان را فراهم می کنند، تجارت خود را در سطح ملی و بین المللی گسترش داده اند. اما اکنون گسترش ناامنی در سطح کشور و اعمال محدودیت‌ها از سوی طالبان در مناطق تحت کنترلشان آینده نگران کننده‌ای را برای زنان تجارت پیشه و سرمایه‌هایشان رقم زده اند. زهرا کاظمی یکی از ده زن تجارت پیشه بامیانی است که از 15 سال به این سو در بخش تولید صنایع دستی فعالیت دارد و پیش از این بیشتر محصولاتش به خارج از کشور صادر می‌شد. او اخیراً رستورانتی را هم به منظور بهبود کارهای تجاری خود و فراهم نمودن زمینه کاری برای برخی از زنان بی‌بضاعت ایجاد کرده بود. اما اکنون کاروبار او از رونق افتاده.
کاروبار ما به حد به سقوط است که ما تمام فروشات ما ما بودم رای اسد ما توریسا در بامیان میامد و ما بسیار فروشات داشتیم سنبله و اسد ما بهترین امیدواری های داشتیم در بامیان که کار کنیم اما برای ما یه رقم شکست پیش آمده که هیچ کدام فروشات امن ما ضربه خورد فروش نشد و در بخش هتلداری که امسال بسیار پول مصرف کردم سرمایه گذاری کردم هتل محلی جور کردم و کرایه معاش کارمندا سرم تاوان شد کرایه هتل
حالا کاظمی نگران است که باز هم طالبان به قدرت بازگردد و او و دیگر زنان افغان محکوم به زندگی در چهار دیواری خانه شوند مثل دوره قبل رژیم طالبان. یادآوری محدودیت های دوران حاکمیت طالبان برای زهرای 51 ساله کابوس وحشتناکی هستند که حتی تصور برگشت به آن زمان را برایش غیر قابل تحمل می سازد.
که ما در دوران طالبان در غرب کابل بودم عزیز طالبان لط خوردیم توسط چادری در کار گیر آمدیم بسیار قمچین زده ما را اذیت کرده خودم در مکتب بودم سنف 12 مکتب داصف مایل ما را از مکتب کشیدن دختران و زنها خانه نشین شد و هیچ خاطرات طالبان تا دم مرگ از یادم نمیره.
در بامیان تمام زنان به شمول طاهره مددی بانوی تجارت پیشه دیگر نگرانی زهرا را دارند. طاهره 38 ساله حدود 7 سال پیش حصارهای خانه را شکست و به تولید و فروش صنایع دستی پرداخت. او میگوید رویاهای بزرگی را برای رونق کارهای تجاری اش بر سر داشت. اما حالا با تحولات ناخوشایندی که در کشور اتفاق افتاده، چشم‌انداز روشنی برای تحقق آرمانهایش ندارد.
مخصوصا امین سال که با مردم بامیان مهاجر شد خیلی وحشت زده و وحشتناک مردم ها رفته هر طرف ما مواد خام در حدود دو یک کنیم لگه که ما توضیح کردیم و هیچ خبری نداریم که شما در کجا بردید کجا هستید و نیستید و یک تعداد مالی که در پیش خودون ما جور کرده مانده هیچ فروشات رسانده نتونستیم.
به دنبال خروج نیروهای خارجی از افغانستان جنگ میان نیروهای افغان و طالبان افزایش یافته و در حال حاضر ده ها ولسوالی افغانستان به دست جنگجویان طالبان است. برخی از زنانی که در ولسوالی های تحت تصرف گروه طالبان زندگی می کنند مدعی اند که این گروه در برابر زنان محدودیت هایی را وضع کرده است، ادعایی که طالبان آن را رد می کنند. به همین دلیل بسیاری از زنان در بامیان بی‌باورند آنچه که تغییر در دیدگاه طالبان نسبت به فعالیت زنان در بیرون از خانه خوانده می شود. اگر چند طالبان در سالهای اخیر گفتند که تغییر کرده اند، از جمله حقوق زنان را در چهارچوب عنعنات دین اسلام و افغانستان حفظ خواهند کرد. اما با توجه به افزایش خشونت‌ها در کشور و سرنوشت نامعلوم گفتگوهای صلح، این اظهارات برای زنان مثل زهرا و طاهره که آرزوهای بلند کار در بیرون از خانه را بر سر دارند چندان دلگرم کننده نیست.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
در برنامه فکر نو با جوانان که باز هم من میزبان شما خواهم بود، تمرکز بر یک موضوع خاص نداریم. امروز روز اول عید قربان است. میگذاریم به جوانان که بیاین صحبت کنن از هر گوشه و کنار افغانستان، از خانه های خود با ما صحبت کنن و وقتشان نمیخواییم به روز عید است، وقتشان نمیخواییم مستقیما بگیریم که از عید مبارکی با خانواده های خود محروم نمانند. در بحث اشتراک کنین نظریاتتان، مخصوصا درباره تفاوت عیدهایی که در گذشته داشتین و عید امسال صحبت کنین و نظریاتتان درباره تغییرات هم بگوین. برنامه را ادامه بدهیم. در ولایت کاپیسا از سوی شمار زیادی از علمای دینی با اتفاق نظر فیصله صورت گرفته که مردم مصارف عروسی ها را محدود ساخته و به حد اقل برسانند. اما این اقدام و تطبیق این فیصله علمای دینی در این ولایت در مخالفت با رسم و رواج های محل است. جزئیات در این گزارش.
زکی 34 ساله عضو خانواده در ولسوالی ایسه اول کوهستان ولایت کاپیسا است که یک هفته پیش مراسم عروسی برادرش انجام شده. زکی از مجبوریت های ناشی از حاکم بودن رسم و رواج های سنگین در محلات این ولایت شکایت دارد و دردمند است.
برادرم نامزاد بود، بعد از 6 سال با تا عروسی کرد. تا 6 سال پول و پیسه نداشت که ما عروسی کنیم. بسیار رنج دیدیم، تکلیف دیدیم، مشکلات دیدیم. مدت یک هفته میشه که عروسی کرده، تقریبا 8 لک میشه که ما قرضدار شدیم. مثل ما همه تو همچنان کلگی ندارن، پول ندارن که عروسی کنن.
ولایت کاپیسا واقع در 40 کیلومتری شمال کابل بیشتر منظره کوهستانی و سرسبز دارد که اهالی آن در روستاها زندگی میکنند. فرهنگ سنتی در زندگی این روستانشینان تأثیر عمیق دارد. مصارف گزاف برای ازدواج جز این فرهنگ است که بار آن را باید خانواده داماد بپردازد. اما در این اواخر شورای علمای دینی ولایت کاپیسا در یک اقدام بی‌پیشینه فیصله کردند که مصارف عروسی ها باید محدود شود و فیصله ایشان را بر مردم عملی خواهند کرد. مولوی میرویس کریمی رئیس شورای علمای دینی ولایت کاپیسا در این مورد میگوید:
با خاطر از اینکه فرار از منزل زیاد شده، در جامعه امروزی افغانستان بی عدالتی علیه داماد به اوج خود رسیده، مهدی کمرشکن، مصارف گزاف، اینها همه چیزایی هستند که مانی ازدواج برادرها و خواهرای ما شدن که اینها نمیتونن به موقع ازدواج بکنن. هدف کلی ما خواستیم در ولایت کاپیسا این برنامه را اندازی بکنیم. مقدار تویانه را 50000 افغانی ما یا شیربها را تعیین کردیم و گفتیم که تعداد مشترکین هم در این محفل خوشی 1.5 نفر اضافه نبوده باشه.
اجمل خالقی 23 ساله از جوانانی است که در روستای سنجن ولسوالی کوبند کاپیسا زندگی میکند. او 3 سال پیش نامزد شده، اما به دلیل اینکه بیکار است نتوانسته است مصارف عروسیش را مهیا کند.
ما خودم با مشکل بسیار جدی مواجه هستم و گاهی اوقات میگم که ای کاش هیچ نامزد نمیشدم. این شورای علما که تصمیم گرفتین، علمای کاپیسا که در این مورد یک مقدار قوانین و اصول را وضع بکنن و اینا بیان امو مهر یا تویانه را کم بکنن، اگر این کار شود بسیار خوب میشه. ما خوش هستیم، استقبال میکنیم از اینا.
بسیاری از جوانان در ولایت کاپیسا به سن مناسب ازدواج رسیدن، اما توان ازدواج را ندارند. حزب الله روحانی که در شهرک شرکت نساجی گلبهار ولسوالی سی اول کوهستان این ولایت زندگی میکند، از شمار این جوانان است که 26 سال دارد اما هنوز مجرد است. حزب الله شوق ازدواج دارد، در رسانه کار میکند، اما هزینه گزاف مصارف عروسی را ندارد.
یکی از معضل و مشکلات اجتماعی در وطن ما، خصوصا در ولایت کاپیسا، همین بلند بودن مهریه دختر است که متاسفانه یک چالش بسیار بزرگی را در پی داشته. این چالش باعث نزی شده که جوان ها که نتونن ازدواج بکنن و تشکیل خانواده بودن.
با این حال شماری از فعالان جامعه مدنی ولایت کاپیسا به این باورند که رسم و رواج هایی که سبب مصارف هنگفت در عروسی ها می شود پیامد خشونت بار دارد. حشمت الله اسحاق‌زاده رئیس شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت کاپیسا:
اکثر خشونت ها واقعیت که از این موضوع هست و تا زمانی که این رسم رواج های ناپسند دور نشد، تا زمانی که تویانه های گزاف پایین نبیاید، ما نمیتونیم که به آن چیزی که هدف ماست به او برسیم. مشکلات به بار میره وقتی که تویانه زیاد بود، او خانواده مجبور است که بیرون بره برای کار. نمونه های بسیار زیادی داریم که بیرون از کشور جوانای ما سفر کردیم، در راه تلف شدیم.
طرح و فیصله شورای علمای دینی ولایت کاپیسا به خاطر محدود ساختن مسارفات عروسی ها در حال مطرح می شود که برخی از باشندگان محل مانند اجمل خالقی، جوانی که نامزد است اما توار برگزاری محفل عروسی اش را ندارد، می گوید به دلیل اینکه مردم به علمای دینی احترام قائلند، این طرح به زودی می تواند در عمل تطبیق شود.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها.
رئیس جمهور افغانستان از گروه طالبان به دلیل آنچه او نداشتن قصد و اراده صلح خواند شدیداً انتقاد کرد. محمد اشرف غنی امروز پس از ادای نمازی در ارگ ریاست جمهوری این موضوع را مطرح کرد. وزارت داخلی افغانستان میگوید 3 راکت در سایه مرکزی شهر کابل اصابت کرده و طبق گزارش‌های ابتدایی تلفات در پی ندارند. حکومت افغانستان عید قربان امسال را عید سرباز نام داده. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که عید قربان امسال به خاطر قربانی‌های دو دهه گذشته و به ویژه 3 ماه اخیر نیروهای امنیتی به نام عید سرباز نامگذاری شده. قرار است ازبکستان و روسیه مانورهای نظامی مشترک را در نزدیک مرز ازبکستان با افغانستان را اندازی کنند. این مانورها از 3 جولای آغاز و تا 10 آگست ادامه خواهد یافت. اعتراض مردم به خاطر کمبود آب در ایالت خوزستان در ایران برای 5 شب پیهم ادامه یافت. گفته می شود که در تظاهرات دیشب صدای تیراندازی هم شنیده شده. و حمله انتحاری شب گذشته در بغداد حداقل 30 کشته و 50 زخمی به جای گذاشت. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که او حادثه رو اختار میخواییم.
بحث این هفته.
با سلام مجدد، به امید صلح و آرامی در کشور، در این قسمت پروگرام 25 دقیقه بحث میزه گرد رادیو آزادی، تأثیر جنگ بر اقتصاد و بازار را بررسی میکنیم. من سلطان محمد سرور با همکاری میرحمد صافی این پروگرام را اجرا میکنیم. افزایش اخیر جنگ و سقوط بندرگاه‌های مهم در شمال و جنوب حتما تأثیرات روی واردات و صادرات داشته و چرخش اقلام در بازار را متأثر ساخته است. مهمانان برنامه اند محمد امین فرهنگ، وزیر سابق تجارت و صنعت، خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق‌های تجارت، و فؤاد احمدی، سخنگوی وزارت تجارت. آقای دکتر فرهنگ را با خود در خط تلفن داریم از آلمان. استاد محترم، به برنامه خوش آمدید.
تشکر سید. سلام و احترام برای همگی میرسانم.
استاد، اگر لطف کنین توضیح بتین که رابطه بین جنگ و تجارت چگونه است، چون تجارت میتونه از جنگ جلوگیری کنه و هم میتونه سبب جنگ شوه.
خب تجارت طوری که ما شما میفهمیم تبادل اموال و خدمات است بین کشورهای مختلفه یا در داخل کشور که تجارت داخلی گفته میشه. به هر صورت این دو جنبه داره، یک جنبه منفی است، یکی مثبت از نگاه تاجر و فعالیت تجارتیش. جنبه منفی شیست که متاسفانه صادرات و واردات صدمه میبینه، تولیدات داخلی صدمه میبینه و بیلانس تجارتی کشور بسیار فشار زیاد میآید، فشار را به طرف بیلانس به طرف منفی میبره، مملکت مقروض میشه، بیکاری و تمام همی بحرانات اقتصادی که ما شما میشناسیم میره به عقب خود میکشونه. نسبت از این خاطر ما گفتم که فقط جنگ و حالت جنگی در کشور میتونه که بر یک تعدادی از مردم یا انفسهای اقتصادی که بارد از بخش تاجرها باشه مفید واقع شود. چرا اونا چون تولیدات در داخل کشور از بین میره و محدود میشه و کم میشه، تجارت طوری میشه که واردات بسیار زیاد میشه، چون مردم احتیاجات دارن، احتیاجشون باید رفع شوه و در داخل تولیدات نیست، از خارج میاد و تاجری که وارد میکنه بسیار زیاد مفاد میکنه. از اون خاطر میگن که بعضا اقتصاد جنگ به مفاد یک تعداد معدودی از تاجرای تمام میشه که واردات میکنن و مصادرات متاسفانه در کشور کم میباشه.
حالا اگر ما وضعیت ببینیم، مثلا بندرگاه شیرخان در شمال و اسلام قلعه به دست طالبان افتاده، به نظر شما طالبان از تصرف بندرگاه ها چه مفاد به دست میارن؟ اونا فکر نکنم که در صدد مزدود ساختن رفت آمد کالاها باشن، چون خودشان هم میخوان یک مفاد به دست بیارن و میخوان که مال دی بندرگاه ها در حرکت باشه.
بله، خب مال جنگ است، ما هنوز پیشگویی کردن نمیتونیم، پیشبینی کردن نمیتونیم که این بنادر که فعلا قسمان به دست طالبان افتاده تا چی وقت به ایالت میمانه؟ آیا برای همیشه میمانه؟ اگر برایشان همیشه وانه یک نتایج بار میاره، اگر یه طور باشه که پس قوای دولتی و حکومتی عمله کنن و پس بنادر به دست بیارن، باز این یک حالت دیگر به وجود میاره. اما به هر صورت هر شکلش که باشه، یک چیز واضح است که این صدمه بسیار کلان به واردات و صادرات مملکت وارد کرده و از این ناحیه نه تنها حکومت افغانستان، بلکه اگر طالبان هم خواسته باشند که از این مدرک برای خود مزایایی به دست بیارن، او هم از بین میره. فلحاظ یک حالتی میآید که بناطر بسته میشه، فعالیت‌های اقتصادی متوقف میشه و این صدمات بسیار کلانی نه تنها برای امروز بلکه برای آینده افغانستان هم وارد میکنه.
استاد محترم، سر چرخش کالاها در بازار چقدر تاثیر خواهد داشت؟ قیمت‌ها تا بال خوب به نحو ثابت هستند، نوسان‌های بسیار زیادی به میان آمده، اما در آینده مردم در تشویش هستند.
بله، شما میفهمید که افغانستان یک کشور وارداتی است، فعلا ما صادرات بسیار کم داریم، اما 90% بیلانس تجارت ما را تقریبا واردات تشکیل میده. این حالی اگر بنادر بسته میشه و واردات کم میشه و مقدار کم صادرات میداریم و هم متوقف میشه، طبعا کلت اشیای سرمایه‌ای و اشیای مصرفی در بازارهای افغانستان پیدا میشه و این باعث ازی میشه که انکشافات انفلسونی به قیمت ها بسیار بلند برن و صدمه اصلی ازیره یک تعداد زیاد مردمی که دارای عایدات متوسط یا عایدات بسیار کم هستند اینا میبینن و این یک چیز است که اگر این حالت دوام کنه این انکشاف آمده نیست، انکشاف بسیار منفی.
استاد محترم، اگر به جزئیات همه تعرفه بپردازیم، مگر مثلا کدام بندر یک طرفش به دست طالبان بمانه و در نزدیکی شان چند کیلومتریش این طرف نیروهای دولتی باشه، تاجرا چگونه تعامل خواهند کرد؟ تعرفه چطور پرداخته میشه؟ کی میگیره؟ کی باز
در اینطور یک عادتی که باشه که در یک بندری که اونجا واردات و صادرات صورت میگیره، یعنی حرکات و انتقالات انسانی هم صورت میگیره، کلی چیزا از اون را اجرا میشه. اگر وقتی که در دو طرف خودی بند شوه و از فعالیت بانه دیگه، بندر و کلی ماهیت خود از دست میده، هیچ چیز فعالیت صورت گرفتن نمیتونه. و همینطور که من گفتم صدمه ازی به هر دو طرف میرسه و این صدمه امروز تنها برای امروز نمیمانه، بلکه اثرات ازی برای انکشافات آینده اقتصادی افغانستان هم بسیار مضر تمام میشه.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم. همکار تکنیکیم تلاش کرد که تماس برقرار کنه با خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت، اما موفق نشدیم. ولی فؤاد احمدی سخنگوی وزارت تجارت لطف کردن با ما در خط تلفن هستیم. آقای احمدی به برنامه خوش آمدین.
سلام، روز شما بخیر.
سوال ما ایست که دولت کدام بدیل داره برای صادرات و واردات و ثابت نگه داشتن قیمت در بازار؟
در قسمت از اینکه دولت چی بدیلی داره برای واردات یا کالای مورد نیاز در افغانستان، ما در حال حاضر به اندازه کافی در ذخایر استراتژی خود مواد مورد نیاز در افغانستان داریم و به همون دلیل تغییرات آنچنانی که بسیار نگران کننده باشه در بازار تا به حال نیامده است. اگرچه شکایات در کابل و چی ولایات وجود داره از اینکه نرخ برخی از اقلام افزایش پیدا کرده، از جمله روغن، در بحث روغن یک موضوع نیاز از مطرح سازمانی که نرخ جانی روغن بالا رفته، به دلیل از اینکه در زمانی که باید گیاه تولید کننده روغن کشت میشد متاسفانه در اکثر کشورها به دلیل گسترش ویروس کرونا کشت نشد و نرخ دلار زمانی که افزایش پیدا کرد و نرخ افغانی کاهش پیدا کرد یک از دلایل هم این بود. و مسئله دیگه که اعتراض دارم سر نرخ افزایش قیمت مواد سوختی در بازارهای جهانی، نرخ مواد سوختی افزایش پیدا کرده نه تنها در افغانستان و خیلی اعتراض از این دارم که چرا یک بارگی نرخ مواد سوختی افزایش پیدا کرده. شما اگر شما بریم وارد وبسایت سازمان اوپک بشین میبینین که نرخ نسبت به چند ماه قبل تا به حال بسیار افزایش پیدا کرده، به دلیل از اینکه پس دوباره چرخه اقتصادی دنیا بعد از موج اول و دوم و سوم حتی دوباره به اصطلاح بگردش در آمد و ما هم به دلیل از اینکه کشور وارد کننده هستیم در قسمت مواد سوختی و مواد غذایی این تاثیر گذاشته روی ما. و بر مسئله دیگه که افزایش چالش های امنیتی در برخی از ولایات دیدیم و حتی مسدود شدن برخی از بنادر ما. ببینیم همیال ترخم روی انتقالات کالاهای ما که نقش عمده در صادرات و واردات ما داره همیال باز است. اسمین بولدک همیال به دست کنترل درست است، صادرات و واردات کمتر صورت میگیره اما کنترل هست. در بدر اسلام قلم همچنین ما همیال صادرات داریم و واردات، ای که در اونجا محصول یا گرفته میشه خیلی بهتر است از وزارت محترم مالیه پرسیده بشه. و جدای از این رای بدیلی که ما داریم میتونیم از او استفاده بکنیم، او هم در صورتی که نیاز بشه که ما کالای مورد نیاز ما در افغانستان دیگه از بنادر وارد نشه که اینچنین اتفاق نخواهد افتاد. ما دلیز هوایی داریم، اعمال به صورت هفته 3 پرواز ما از طریق دلیز هوایی ما صادرات به بیرون از افغانستان انجام میشه و کالای مورد نیاز ما هم که در گذشته از طریق دلیز هوایی وارد میشد همیال هم صورت میگیره، هیچ مشکل خاصی در این زمینه وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر آقای احمدی. البته میتونم براتون بگویم که شب گذشته سازمان اوپک پلاس موافقه کردند که سقف تولیدات خود را بالا ببرند که نرخ نفت در بازار که در اوایل ماه جاری بسیار بالا رفته بود پس پایین بیایم. این خبر نو بود که شب گذشته ما هم داشتیم. سوال ما ایست که بندر شیرخان عمدتاً که بسیار وقت میشه به دست مخالفین است، چقدر اهمیت داشت در صادرات و واردات افغانستان؟ شما گفتین که در اسپین بولدک صادرات و واردات است اگرچه تعرفه و محصولات از طرف طالبان گرفته میشه و همچنین در اسلام قلعه. وضعیت در شیرخان بندر چطور است و گفتین که ترخم تا بال باز است؟
ببینیم بنادر هر بندری که در افغانستان وجود داره برای ما ارزش و جایگاه مهمی داره. در چند سال قبل حدود منظورم یک دهه قبل برسان بگویم که تنها دو بندر اسلام قلعه و بندر دو بندر که ما با پاکستان داریم ارزش حیاتی داشت، اما امروز بنادری که ما با ازبکستان داریم، با ترکمنستان داریم، با تاجیکستان داریم، دلیزهای هوایی 52 دلیز هوایی داریم، اینا تک تک از یا برای ما مهم است و حیاتی و هر کدوم از یا نقش بسیار مهم در صادرات و واردات در به اصطلاح انتقال کالای تجارتی ما از افغانستان داره. بندری که شما میگین بله بندر مهمی است، اما ما زمانی که یک بندر با مشکل بر بخوره یا یک گمرک ما از گمرک دیگه ما واردات میکنیم. امیال بندر ما در ابو نصر فرایی در نیمروز ما امیال انتقالات از اونجا صورت میگیره و هیچ مشکلی وجود نداره. بنادری که با چالش روبرو شده کالای ما از اون طریق وارد افغانستان میشه. بازم تکرار میکنم چالشی که مردم ما فکر میکنن در افغانستان است، در هر کشور دیگه که این اتفاق اگر رخ میداد ممکن بود مردم با مشکل بسیار بسیار جدی تر از این روبرو بشن، اما همو رهبری حکومت دولت جمهوری اسلامی افغانستان به دلیل همو تدابیری که داشتن و دارن و تطبیق میکنن خوشبختانه ما تونستن بازار رو به کنترل خود در بیاریم. از جهت کمیته حمایت از مستهلک در کابل و ولایات هر روز وارد بازار میشن کسایی که دست به کار بزنن که منجر به گران فروشی میشه، جلو ازوار میگیرن، دکانشان مسدود میشه، به سارنگالی و نهادهای عدلی قضایی معرفی میشن تا دست خلاف قانون نزنن.
تشکر بسیار زیاد آقای احمدی. دکتر فرهنگ وزیر سابق تجارت که با ما مهمان هستند در اظهارات خود فرمودند که دولت افغانستان بیشتر کشور وارداتی است. ما هم یک ماه پیش یک بحثی داشتم، در اونجا یافتم که صادرات افغانستان به جمهوریت چک مثلا در سال 2019 تنها 100 هزار دلار بوده به ارزش 100 هزار، در حالی که از این طرف به 1,400,000 دلار صادرات داشتن به افغانستان. مشکل چیست؟ آیا در بازاریابی مشکل است یا کالاهای ما از رقابت در بازار آزاد باز ماندن، رقابت کرده نمیتونن؟ چطور؟ اگرچه عموما کالاهای کشورهای جهان سوم یا روبه انکشاف در رقابت چندان مزیش نیست.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای فرهنگ. در ابتدا ببخشید متوجه موضوع نشدم. ببینیم ما چند سال قبل با کشور چک تا رابطه اقتصاد تجارتی خوبی نداشتیم و امروز که شما میگیم 100 هزار دلار ما صادرات داشتیم و حدود 1 میلیون واردات داشتیم. ما با خیلی از کشورهای دیگه، ما اخیرا با اوکراین چند روز پیش ما یک اینفوگرافیک از برخی کشورهای دیگه ما منتشر کردیم در صفحه خود وزارت صنعت تجارت که ما صادرات ما مثلا به قطر، صادرات ما به اردن حدود 70% افزایش داشت، به ایران 50% افزایش داشت، به کشور چین 64% افزایش داشت. ما تمام تلاش خود رو میکنیم که بتونیم با تمام کشورها حتی ارزش 1000 دلار آمریکایی ما صادرات داشته باشیم تا سرجمعی به اون تارگتی که خود ما حدود 2 میلیارد دلار در دید داریم که بتونیم صادرات خود داشته باشیم مو برسونیم. ما هر کالایی که حتی میگیم 100 هزار، حتی 1 هزار دلار به یک از کشورهای دوردست دنیا ما بتونیم صادرات داشته باشیم، این خودش یک دستاورد است. این کالا ما به خیلی از کشورهای دیگه به ارزش مثلا 100 200 تا 300 تا 400 میلیون دلار ما صادرات داره. برای ما مهم است با تمام کشورهای دنیا رابطه خوب تجارتی، رابطه خوب ترانزیتی داشته باشیم تا بتونیم کالای تولیدی که در شرکای صنعتی افغانستان همیار تولید میکنن، ما بتونیم این کالای خود، محصولات زراعتی خود، به اصطلاح محصولاتی که از خود معادن افغانستان به دست میاد ما بتونیم اونا صادر بکنیم. به همین لحاظ است که ما 52 دهلیز هوایی داریم. ما همیار 8 بندر به اصطلاح داریم که بیشترین کالای ما از این طریق صادر میشه. حالا چی از طریق دهلیزهای هوایی ما، چی به چه، چی به اوکراین، چی به قطر، چی به اردن، چی به پاکستان، چی به کشورهای دور و نزدیک که ما داریم با آمریکا، استرالیا و اما این چیز در 5 سال پیش یا 6 سال پیش، امروز اگه 100 هزار دلار داریم در اون زمان شاید حدود 5 هزار یا 6 هزار دلار بوده. پس ما افزایش صادرات داریم، درست از واردات هم زیاد داریم، به دلیل از اینکه ما هنوز در شرکای صنعتی افغانستان زمان بیشتر نیاز داریم تا بتونیم نیازمندی‌های مردم افغانستان ما تامین بکنه. ما اخیراً لیست منتشر شد که رادیو شما هم گزارش مفصلی در این مورد داشت که ما به 60 سکتور در افغانستان به خودکفایی و نیمه خودکفایی رسیدیم که اینمو سکتور، اینمو اقلامی که در فابریکای تولیدی تولید میشه دیگه از بیرون از افغانستان وارد کشور نمیشه. من یک نمونی بسیار خورد از رو براتون بگم که حتی در بعضی صفحات اجتماعی به جوک تبدیل کرده بودن، بحث آیس کریم. ما 5 سال پیش آیس کریم از بیرون وارد میشد، فقط ما فروشنده بودیم، اما امروز تولید کننده ایم که ما میتونم با قطع بگم حدود 50 هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در فروش، در تولید، در توزیع آیس کریم در افغانستان نقش دارم. یک محصول ما که از دید دیگران خورده است حدود 50 هزار نفر به صورت مستقیم به کار بگمره. از بیرون رفتن یک طول کلان که همیار روزانه مصرف اطفال ماست، خورد ماست، بزرگ ماست، به بیرون از افغانستان جلوگیری کنه. در سالهای گذشته شیر ما به بیرون میرفت، حتی زایع میشد. امروز شیری که در داخل افغانستان در به اصطلاح فارم‌های گاوداری و گوسفند تولید میشه در داخل خود افغانستان، این به فروش میرسه و اتفاقا باعث رشد صنعت به اصطلاح تولید لبنیات شده، رشد به اصطلاح تولید گاوداری در افغانستان. یک نمونه خرد از ایرمبرتان پولیتلین ما به خودکفایی رسیدیم، خیلی از محصولات دیگه که ما در افغانستان تولید میکنیم.
تشکر آقای احمدی. البته چند ماه پیش ما یک خبر از ننگرهار داشتیم که برای اولین بار 12 پایین ماشین ترشر ساخت خود افغانستان یا بسته‌بندی خود افغانستان به تاجکستان صادر شده بود. تاجر اروپایی در اینجا او بیشتر مایل است که استمراریت برش اطمینان داده شده و از یک کالایی که از افغانستان وارد میکنه، مثلا امی سنگ تلک یا شوکانی که از افغانستانی بسیار نام داره، اینجا بسیار تاجرها پشتش میگردن که او را بدست بیارن و یک قرارداد دوامدار و مستمر داشته باشن، اما اونجا تاجرهای ما برشان اطمینان نمیتن، میتونن مثلا در یک ماه 3 کانتینر برشان بفرستن، در یک ماه هیچ وارد نکنن و اینا چرخش خط تولیدشان با مختل میشه. در این مورد اگر صحبت داشته باشین بفرمایین.
ببینیم سنگ تالک، سنگ های گرانیت، سنگ های قیمتی که در افغانستان همیال ما و معادن از او خوشبختانه زیاد هم دارن، اخیرا وزارت خود معادن اعلان کرد که چندین قرارداد جدید در به اصطلاح قرار عقد کنه برای از اینکه بتونن سنگ در داخل از به اصطلاح بگیرن از معادن و پروسس بشه و سپس به بیرون از افغانستان انتقال داده بشه. حال در گذشته یک سری مشکلات وجود داشته که من نمیخوام به اونا بپردازم، اما جدیداً رهبری حکومت تمام تمرکز خود بر اساس هدایت مستقیم جلالت ما محترم رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان بر افزایش صادرات برای آن چیزی که در داخل افغانستان تولید میکنن و به دست میارن. مسئولات زراعتی ما اخیراً 3 مرکز توزیع تیمرهای لسنان صادراتی در گمرک استانبول، در گمرک هرات، در گمرک قندهار، در گمرک جلال آباد ایجاد کردیم که بعد از این اگه کالای مثل سنگ، محصولات زراعتی، میوه‌های ما و مثلا دیگه محصولات صنایع دستی ما وقتی که میخوایم صادر بکنیم در کمتر از 24 ساعت تمام اسناد از این بدترین مرحله از افغانستان بیرون بشه و قبلا این یک ماه طول میکشید. سنگی که حالا در اروپا به اصطلاح علاقمند از هستن و میخوایم داشته باشم، اگر در ماه در گذشته حدود یک سال قبل با مشکل و با چالش انتقال داده میشد، ما براتون میگم با قطع میتونم بگم برای شما که با در هماهنگی که با وزارت صنعت تجارت، وزارت مالیه و وزارت مالیه و وزارت معادن است، بعد از این سنگ مورد نیاز هر کشور و هر تاجر ما در بیرون از افغانستان، ما میتونیم زمینه‌سازی عزیز بکنیم در کمترین زمان با بهترین کیفیت دور انتقال کنیم.
تشکر بسیار زیاد. آقای احمدی همکار تکنیکی میشاره میکنه که جناب خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت نیز با ما وصل شدن، برشان خوش آمدید میگیم. اما قبل از اینکه از اونا بپرسیم، از دکتر فرهنگ میپرسیم که دکتر صاحب، افغانستان در سایه جنگ چطور میتونه که امی توازن بین واردات و صادرات خود برقرار کنه؟ البته تولیدات زراعتی تنها امکان داره در بازارهای منطقه میتونه رقابت کنه، اما در بازارهای جهان فکر نمیشه.
خب دو سه مطلب است که باید مد نظر بگیریم که اونا بسیار مهم هستند، گرچه ما شما از بحث در دور شدیم برای این موسما راجع به اثرات بند شدن بندرگاه‌ها یا سرحدات توسط طالبان فرضی صحبت می‌کردیم، راجع به وضعیت عمومی تجارت آمدیم. خب هر صورت دو سه مطلب است که در اینجا بسیار مهم است. اولی که ما از نقطه نظر نرم و استاندارد هنوز اموال صادراتی ما به اون پیمانه نرسیده که بتونه رقابت کنه با اشیای مماثل در کشورهای دیگه. از اون خاطر است که اموال تجارتی افغانستان نو شروع کرده که آهسته آهسته اگر بتانه از نقطه نظر نرم و استاندارد در بازارهای بین المللی رای خود باز کنه. نقطه دومش باز هم همیست که به تجارت بین المللی طور است که وقتی که تاجرهای خارجی بخواهن از افغانستان در کشورهای خود وارد کنن، تمام اموال به صورت منظم در یک پروگرام منظم میخواین داشته باشن. اینه که بیشتر سخنگوی صاحب هم گفت متأسفانه در افغانستان هنوز نشده که اموال به وقت معینه و به صورت منظم برسه. یه دفعه چیز صادر میشه، باز یک دفعه ماها میمانه، باز یک دفعه دیگه میره. میره در ممالک اروپایی و آمریکایی و پیشرفته و حتی حالی در ممالک خلیج و اینا هم میره، اینطور یک صادرات قبول نمیکنن. اینه چند مشکلاتی هست که چیزا باید رفع شود. اون مسائل بند شدن بندرها و یاره که فعلا بحث از اون کنار رفت، اما در صورت مجموعی راجع به تجارت خارجی افغانستان یه ما فراموش که نباید بکنیم که هنوز هم صادرات ما بسیار کم است نسبت واردات ما. ما یک کشور وارداتی هستیم و پس به اون نقطه میاییم که اگر این بنادر بسته میشه، ولو که همیان ذخایر اموال یک اندازه در افغانستان باشه، اما ایجود از بین میره، حالت جنگ اگه دوام کنه، قلت اشیاء در افغانستان نظر به وارداتش که از خارج میاید، بسیار چیزها حتی چیزهای بسیار عادی،
تشکر آقای دکتر. برمیگردیم به اصل موضوع، قسمی که شما اشاره کردین. آجی صاحب، خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت با خود داریم. آجی صاحب، مانده نباشین، جنگ جاری چقدر تأثیر کرده سر نرخ در بازار؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و دوستان. معذرت میخوام که ناوخت شدیم، ما تلفن دیگر مصروف بودیم که به اون زنگ زده نشد. به هر صورت قسمی که دوستان گفتن، جناب وزیر صاحب و دیگر دوستان، جنگ خو یک پدیده منفی است و تاثیراتشان منفی هستند بالای وضعیت عمومی و بالاخره سر اقتصاد. دمی اواخر ما ایتور پیشبین نبودیم که ایتور یک خالت باید بین که مثل که حال آمده که بنادرم در اختیار مخالفین باشه و بعضی مشکلات ایجاد شود. گرچه ما قبلا هم به اصطلاح یک کمی بعضی تکسا و محصولها درا می دادیم برای مخالفین، خوبی یک چیز ناچیز بودن، مستقیما بندرا نبودن. جنگ واقعا که تاثیراتشان منفی هستن و پیران ما که می بینیم تنها همین بندر که خصوصا بندر حیرتان و بندر تورخم، غلام خان و نیمروز که زیادترین کاروبار ما از این طریق میشه، خصوصا مواد غذایی، پیران در بازار تاثیراتشان از 10 تا 15% منفی هستن و نرخ شاید بلند رفته باشه و هستن. گرچه قسمی که دوستام گفتن و ما ذخایرم داشتیم، خصوصا در مواد نفتی نرخ بسیار بالا رفته و به خاطر که انتقالاتشان یک کمی سخت شده، خصوصا ما زیاد انتقالات میکردیم از اسلام قلا و تورغوندی. گرچه در اوجه هم پیران مشکلاتی که روزای اول بودن اینطور نیستن، پس اجازه دادن با همی اموالی که در اوجه هستن با روای اجازه داده شده که به هرات دین و در هرات مین نرمال محصول میشه. اما بعضم تاثیراتشان منفی هستن و اگر وضعی اینطور ادامه پیدا بکنن، روز که ما میبینیم یک طرف روز عرفه هستن و عید هستن، حتی تمامی چیزا که در بازار دیدیم از مواشی گرفته تا چیز حتی تا 20% هم در بعضی چیزا افزایش قیمت به وجود آمده. گرچه مال هستن، یعنی اینطور چیزی نیستن که در شارع جنس نباشه، جنس پیلا نستن، اما وضعیت دیگه هم متاسفانه که به طرف خرابی میرن. مناسبات که بین پاکستان و افغانستان شما میبینین که بسیار به حالت حاد رسیدن و وضعیت از لحاظ سیاسی بسیار بغرنج است. اگر همین یک بندرم که علی مانده، اگر این بندرم کدام مشکل پیدا کنن، باز در اون صورت باز مشکل زیادتر میشن. ما امیدوار هستیم که تاپیرم خود را آزاد هستن و کدام تاثیری سر رفت آمد خصوصا اموال در غلام خان و در تورخم نیستن و حیرتان هم بسیار به شکل نرمال جریان داره. از طرف ازبکستان خط آهن مین و خوشبختی دایی بودن که در یک هفته قبل یک ریل بسیار کلان از چین هم داخل افغانستان شدن، جنسایی که در چین بودن و داخل شدن.
3 دقیقه از برنامه مونده، از مهمانان عزیز خود میپرسم که برای بیرون رفت از وضعیت کنونی اگر پیشنهادی داشته باشن. دکتر صاحب فرهنگ، شما اول بفرمایید.
من خوبه یه اخیر دستم تا وقتی که صلح سرتاسری در افغانستان برقرار نشه، اینمی حالات بحرانی میایه و ما به صورت طویل مدت از اثرات منفی از خود کنار بردن میتانیم. از خاطر هر چی زودتر اگر صلح و آتش بس در افغانستان بیایه، باز اوضاع بهبودی پیدا میکنه.
الکوزه صاحب، نظر شما چیست؟
بدون شک پیشنهاد خوب هستن و واقعا نظر خوب هستن که صلح نبین، مشکل اگر میتون ادامه پیدا بکنن. تو باز هم ما بعضی مشکلات و پرابلم هایی که هستن به دولت خود گفتیم و دولت وعده کرده که خصوصا در امیتون شرایط باید تاروپای مواد غذایی را یا صفر بسازه و باید یا از بین ببرن و همچنان ذخایر استراتژی که باید جور کنه دولت و پتاجل کمک بکنن، حتی قرضه بدن که اموال خدا بیرن و شار به جمس نباشه.
تشکر. آقای فاد احمدی، سخنگوی وزارت تجارت، نظر شما چیست برای بیرون شدن از وضعیت فعلی؟
بله.
مسئله اولی که جناب وزیر جناب آقای فرهنگ مطرح کردن در جن بحث مسئله صلح است، بسیار بسیار برای ما مهم است. این مسئله انشاءالله به زودی تحقق پیدا میکنه، امیدواری برای این است. و مسئله دیگه که با همکاری سکتور خصوصی جناب آقای الکوزیت بزرگ تجارت افغانستان به جریان هستن، وزارت صنعت تجارت تحریر برای مبارزه با آلات اضطرار بر تامین نیازمندی های مردم افغانستان روی دست گرفته، وزارت صنعت تجارت با برخی از وزارتخانه‌های دیگه و سکتور خصوصی که خوشبختانه سکتور خصوصی اعلان آمادگی کردن و آنچه که جناب آقای الکوزه هم گفتن یکی از مواردی است که ما هم تاکید میکنیم که باید در قسمت تعرفه و برخی مسائل دیگه خاص سکتور خصوصی در نظر گرفته بشه تا با این چالش دیگه ما بعد از این روبرو نشیم.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان عزیز. 25 دقیقه بحث میز گرد رادیو آزادی در این هفته در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده و بحث دیگر شما را به خداوند یکتا میسپاریم. شاد و کامگار باشید.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه. گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دسته که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور چیزه نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.